یکی از مهمترین مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار رونق تولید، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود. در کنار تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید که بخش اصلی اون نیز توجه به موضوع تولید به شمار میره، قوانین مختلف وظایف خاصی رو برای دولت و دستگاه‌های اجرایی برشمردن که یکی از مهمترین اونها قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاره. بر اساس این قوانین، جلوگیری از تعطیلی بی‌دلیل کشور، جلوگیری از قطع شریان‌های حیاتی تولید، حمایت‌های مالیاتی، شفافیت آماری و حمایت قضایی از جمله مهمترین پیش‌بینی‌های قانون در این زمینه است. امروز با حضور کارشناسان در برنامه این موضوع رو می‌خوایم مطرح بکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید تا لحظات دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
شاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سر و پرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اقتصادی. امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم، لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی رو می‌خوایم صحبت بکنیم. البته این هفته کلاً می‌پردازیم به چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس کارآفرینی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما و دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن و به شنوندگان خوب برنامه سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همچنین آقای علی نقیب، عضو کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، خیلی خوش آمدید آقای نقیب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که بتونیم از این برنامه خوبتون بهره ای برای رونق اقتصادی کشور داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از تشریف فرمایی همه دوستان. خب همینطور که مشخص هست، لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی، معمولا یه بنگاه اقتصادی وقتی میخواد فعالیت خودش رو شروع بکنه با چالش های خیلی در واقع زیادی مواجه هست. برای اینکه بخواد در واقع استارت بزنه برای شروع به کار خودش، فرقی هم نمیکنه تو حوزه حالا استارتاپ ها، کارآفرینی یا حتی اون در واقع بنگاه هایی که هنوز مشغول به کار هستن، صنوات مختلف رو دارن کار میکنن، هر روز با چالش جدیدی مواجه میشن برای اینکه بخوان یک در واقع کسب و کار خودشون رو بیشتر توسعه بدن یا رونق بدن. من فکر میکنم برای فتح باب بد نباشه که از آقای دکتر خانی بخوایم که یه مقدار مسئله رو بازش بکنیم در حد موضوع برنامه که بتونیم بیشتر در واقع موضوع رو با همدیگه بهش بپردازیم.
بله، همون جوری که شما در مطلع برنامه به درستی اشاره کردین، بحث بهبود محیط کسب و کار یکی از مباحث جدی و مهمی است که در کشور ما به عنوان یک چالش باش مواجه هستیم و در قوانین مادر و قوانین موضوعه و به ویژه در همین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم تأکیدات زیادی شده که نهاد حاکمیت مکلف و موظف هست که برای بهبود محیط کسب و کار اقدامات مشخص و معینی رو انجام بده و گزارش های لحظه به لحظه و آن به آن این بهبود مستمر رو به استحضار تولید کنندگان و کارآفرینان برسونه.
بله.
حدود 24 تا مؤلفه هست که من به اختصار به چند تا از اونها اشاره میکنم که باور من بر این هست در بهبود محیط کسب و کار ما میتونیم روی اونها در شرایط کنونی خیلی گفتگوی دقیق و کیس محوری رو داشته باشیم. یکی از اون موانع مهمی که الان فضای کسب و کار ما رو با چالش مواجه کرده به صرف نبودن نظام تولید هست که موجب شده نقدینگی خیلی به سمت تولید سوق پیدا نکنه.
بله.
به بیان دیگه الان نظام بانکی ما و نظام پولی ما به گونه ای داره اقدام میکنه که اگر ما پولمون رو و سرمایه‌مون رو به سمت بانک سوق بدیم، احتمالاً منافعی بیشتر از آن کسب خواهیم کرد که با اون پولمون کسب و کار راه اندازی بکنیم یا کسب و کارمون رو رونق بدیم. این در همه جای دنیا آزمون شده که اگر شما تولید رو جذاب بکنید و سرمایه گذاری در کسب و کار و کارآفرینی رو برای صاحبان سرمایه مطلوب بکنید، خود به خود به همون سمت کشیده میشن. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، محاسباتی که خود بانک مرکزی انجام داده، مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، برخی دیگه از گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، همه اینها مؤید این هست که در حقیقت هدایت سرمایه‌ها به سمت کسب و کار و کارآفرینی در حال حاضر برای مردم به عنوان سرمایه‌گذاران خرد و متوسط خیلی مطلوب نیست و لذا ترجیح میدن که پولشون رو در بازارهای دیگه به کار بگیرن. بعضی از این بازارها بازارهای جذاب و درست و صحیح است، مثل بازار بورس که ما معمولا توصیه میکنیم که نقدینگی جامعه به این سمت و سو حرکت بکنه، چون اگر شما در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کردید، عملا در نظام تولید مشارکت کردید و کمک کردید که کسب و کارها به این شیوه رونق بگیرن. اما در خیلی از موارد ممکنه شما بازارهای مخرب دیگری رو آزمون بکنید که در کشور ما معمولا این بازاری مخرب جذابیت بسیار بالایی داشته و داره هنوز، مثل سرمایه گذاری در مسکن، سرمایه گذاری در خرید ارز، سرمایه گذاری در خرید سکه، اخیراً سرمایه گذاری در حوزه خودرو، لوازم خانگی و یک سری کالاهایی به این شیوه که تا حدود زیادی تونسته سرمایه های سرگردان مردم رو به سمت خودش جلب و جذب کنه و چون از قبل برنامه جدی برای جذب این نقدینگی وجود نداشته، نوعی تورم انتظاری رو هم ایجاد کرده. لذا من در این بخش به همین مقدار بسنده می کنم. باورم بر این هست که در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش هایی که ما در موضوع نقدینگی و کسب و کار باش مواجه هستیم اینه که کسب و کارها نتونستن به دلایل متعدد، به ویژه دلایل محیطی، برای صاحبان سرمایه جذاب بشن، وگرنه مطمئنن هر صاحب سرمایه، حتی اگر سرمایه اندکی در اختیار داشته باشه، مایل هست که با این پولش کارآفرینی بکنه، شغل آفرینی بکنه و به تولید کشورش کمک بکنه.
خیلی ممنون، به نکات خیلی در واقع خوبی اشاره کردید. حالا فکر میکنم که اگر آقای کارگر هم موافق باشن، ما هم از این منظر وارد بشیم که چه الزاماتی برای رفع در واقع موانع کسب و کار اصلا وجود داره که ما وقتی میخوایم واردش بشیم بتونیم در واقع اون جذب نقدینگی رو هم داشته باشیم، یعنی عملا این الزامات اولیه رو بهش بیشتر بپردازیم.
ببینید، یک مسئله ای که خیلی اهمیت داره ما تو موضوع توسعه کسب و کار و در حقیقت هدایت سرمایه گذاری بهش توجه کنیم، بحث میزان سوداوری هست. همطور که آقای دکتر خانی هم فرمودند، یک مسئله اساسی این هست که در بازارهای رقیب، در حوزه هایی که افراد می توانند منابع مالیشون رو تبدیل به دارایی کنند، حوزه‌هایی وجود داره که میزان سوداوریش در مقایسه با فرآیندهای تولیدی بیشتر هست. بنابراین با توجه به منطق کسب سود و اینکه به هر حال سرمایه به دنبال کسب حداکثر منفعت هست، هدایت اعتبارات و سرمایه‌ها به سمت این حوزه‌ها که عمدتاً هم حوزه‌های در حقیقت غیر مبلسه‌ای هستند سوق پیدا می‌کنه. هنر سیاست‌گذار و هنر در حقیقت نهادهایی که در حاکمیت وظیفه جهت‌دهی به جریان‌های سرمایه رو دارن این هستش که بتوانیم میزان سوداوری و انگیزه و رغبت افراد رو در بازارهای رقیب کاهش بدیم و بتوانیم انگیزه‌های قابل توجه رو با ابزارهای حمایتی و تشویقی در حوزه تولید و توسعه کسب و کار در حقیقت ترغیب و تشویق کنیم. به نظر میرسه که در این حوزه ما حداقل خیلی خوب عمل نکردیم. در سیاست‌های پولی و اعتباریمون جهت‌دهی مشخصی رو دنبال نکردیم که از منظر سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی صرفاً به موضوع نگاه کنیم یا در حد وسیع‌تر سیاست در حقیقت اقتصاد کلان مملکت رو هم اگر در نظر بگیریم، شاخص‌هایی که به صورت عمده می‌شود بررسی کرد نشون میده که به هر حال همچنان بخش اعظمی از منابع اعتباری ما در بازارهایی که شناوری قابل توجهی هم دارند و گردش قابل توجهی را ایجاد می‌کنند و در زمان کوتاه‌تر سود قابل توجه‌تری را ایجاد می‌کنند، باعث شده که ما نتوانیم به انگیزه‌های تولید و اشتغال در عرصه کسب و کار و اهدافی که در این حوزه داریم برسیم. بخشی از اینها مسائل کلی کسب و کار کشور هست که در حقیقت برای فعالان بخش خصوصی راه اندازشوار کرده، هزینه مبادله بسیار بالا هست، هزینه هایی که خیلی در حساب کتاب های معمول فعالان اقتصادی شاید نیاد ولی به لحاظ زمانی و مالی بار قابل توجهی رو به اونها تحمیل میکنه. بخشی از تلاش های ما باید همونطور که در اشاره فرمودید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم تاکید کرده این هست که بخشی از این موانع رو بتونیم کاهش بدیم. بخشی از اونها هم این هستش که ما در هدایت منابع سرمایه‌ای لزوماً به نرخ ها نباید توجه کنیم. به لحاظ تاریخی در دهه‌های اخیر ما تمرکز بیش از حدی روی مقادیر و نرخ‌های تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز فعالان کسب و کار داشتیم، اما به نظر میرسه که دسترسی به منابع مالی و نوع تأمین مالی متناسب با نوع فعالیت اقتصادی تا حدود زیادی مقفول مونده. در حقیقت تمرکز نظام تأمین مالی ما بر شبکه بانکی و محدود بودن سهم بازار سرمایه و حالا بازار اوراق بهادار ما باعث شده که ما تمرکزمون صرفاً روی تسهیلات و نرخ سود تسهیلات باشد و این عملاً بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به خصوص اون عزیزانی که ما انتظار داریم کارآفرین باشن و فرصت‌های شغلی قابل توجه ایجاد کنن، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط، عملاً در سیستم رسمی بانکی ما که نیازمند در حقیقت ابزارهای تضمین و توثیق هست برای ارائه تسهیلات بانکی، عملا از این حوزه دستشون دور میمونه و این باعث میشه که تلاشهای ما در مدیریت قیمت تسهیلات یعنی نرخ سود عملا باعث میشه همچنان بخش عمده ای از فعالیت‌های کسب و کاری ما از این منابع دور باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای نقیب، ما با توجه به اینکه به هر حال توی بخش خصوصی کسب و کارهای مختلف موارد متعددی دارن که همیشه با در واقع این موانعی که ایجاد میشه بر سر راه کسب و کارشون سر و کار دارن، چه در واقع مؤلفه هایی در اومده که ما بدونیم که دقیقا کجا هاست که جلوی کارهای ما رو داره میگیره و باعث میشه که کسب و کارهای ما عملا همه به یک دیواری یه دفعه بخوره، استوب بشه، نگه داشته بشه، یا اینکه خللی در انجام کارشون براش ایجاد بشه؟
خوب، تشکر میکنم مجددا از برنامه خوب شما. عرض کنم که من میخوام ابتدا بگم ببینید الان دو تا دوستان ما صحبت کردن، مسائل و مشکلات رو گفتن، این معنیش اینه که مملکت از نظر اقتصادی مریضه، نمیتونه به اون راهی که میده بره. ما از طرف دیگه میبینیم مسئولین دولتی ما و حتی مسئولین به هر حال بخش خصوصی ما و خود ما در اتاق تمام تلاشمون بر اینه که بتونیم از این به اصطلاح بی‌سامانی به خصوص صنعت نجات پیدا کنیم، مشکلات عدیده‌ای که صنعت داره برطرف کنیم. چرا این عرضه برطرف نمیشه؟ چرا 8 سال شعار کشور فقط در رابطه با مسائل اقتصادیه، مثل امسال سال رونق تولید، سال گذشته سال کالای ایرانی و سالهای قبل، 8 سال ما در حقیقت فقط سالها رو سالهای اقتصادی نام گذاریم و این دلیل اهمیت موضوع است، ولی راه به جایی نمیبریم. چرا نمیبریم؟ به نظر من باید ما آرزویابی کنیم. یکی از دلایلش به نظر من اینه که ما یک کشور ثروتمندی هستیم، ما 7% انرژی دنیا رو داریم و بالاخره دلالایی که میخوان از این انرژی استفاده کنن، از این پتانسیل نقدینگی مالی، اینا اجازه نمیدن به ما. اجازه نمیدن صنعت کشور رونق بگیره. شما اگر تو رنکینگ جهانی نگاه کنید ما بالای 130 هستیم. شما بخواید یک مغازه ساده بخواید تو این شهر یا تو این کشور بزنید، ببینید چقدر سنگ سر راهتون میشه. در که همین مغازه رو وقتی بخواد برید تو هم کشور همسایه تو دبی بزنید، ظرف یک هفته تمام مجوزاتون رو میگیرید. یه مجوز صنعتی یک هفته گرفته میشه. چرا تو اینجا دیگه؟ چرا ما وقتی میگیم سال رونق تولید، هنوز میبینیم که داره کالاهای ساده‌ای مثلا فرض کنیم بسته‌بندی‌های قهوه، مثل شکلات‌های ترکیه، چرا تو مملکت پیدا میشه کسی هنوز صداش در نمیادش؟ ما که میدونیم که اقتصاد ما وقتی سامان میگیره که بتونه صنعت ما، صنعت ملی ما رشد بکنه. ببینید ما همون جوری که تو مسائل به اصطلاح دفاعی خودمون واقعا موفق بودیم تو کشور، برای اینکه یک نیاز بود برای کشور، برای اینکه اگر این کارو نمیکردیم دشمنان ما اجازه نمیدادن من و شما امروز راحت پشت این تریبون ها صحبت کنیم. این نیاز وقتی پیدا شد میبینیم که با چه قدرتی در منطقه در جهان هستیم و میتونیم حرف بزنیم. چرا ما نمیاییم همینو توی سربازان تولید، توی سرداران تولید، توی اینها توسعه بدیم؟ چرا ما اجازه میدیم که یک کارمند ساده بیاد یک به اصطلاح کارآفرین بزرگی که هیچ مسئله‌ای نداره ممنوع خروج کنه، وقتی میرن اونجا یه هفته طول بکشه تا بگه آقا من اصلا بیگناه هستم؟
امضاهای طلایی دارم.
امضاهای طلایی رو چرا دست افرادی میدیم که این افراد شایسته اون نیستن؟ چرا بانک ها در حقیقت جزیره‌ای فکر میکنن و میان همجور که آقای دکترم فرمودن پول ها رو به سمت هایی میدن که براشون سود بیشتری داره، به سمت هایی نمیدن که برای مملکت سود بیشتری داره، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنه؟ چرا بخشنامه هایی که دولت میکنه و بخشنامه خوبی هست هیچ وقت اجرایی نمیشه، عقیم میمونه؟ یه صنعتگر وقتی میان ازش مطالبه میکنن که آقا تو باید ارزش افزوده رو بدی، تو باید مالیات رو بدی، همه چیز، سکته میکنه. ما داریم موردایی که سکته کرده، فوت کرده. چرا اینا رو ما داریم تو مملکت؟ چرا ما نمیایم زیرساختامون رو درست بکنیم؟ ببینید من بخوام اگر اینجا راحت صحبت کنم، کشور ترکیه تا سال 2002 تورم‌های وحشتناکی داشت، تورم 80% داشت، زیرساخت‌های خودشون رو درست کردن. و جالبه بهتون بگم این زیرساخت ها رو اجازه ندادن که اقتصاددانای داخل کشور بیان درست کنن، مدیران داخلی، که چون گفتن اینا بالاخره به نوعی درون سیستمی هستن، ما از برون سیستم بیایم اینو اصلاح کنیم. و میبینید از سال 2002 چنان شکل گرفت، تورم که نداره، سال 2021 بحث 500 میلیارد دلار صادرات شده داره که تو برنامه هم داره میره، ولی ما تو برنامه خودمون، برنامه چهارم اقتصادیمون، همیشه عقبیم، همیشه نرسیدیم، به خاطری که نگاه ما همیشه به روبنایی بوده، همیشه نگاه میکردیم مشکلات چیه، بدویم اونو حل بکنیم، همیشه در حقیقت میدیدیم مشکلات مملکت چیه، اولویت میدادیم به مسائل جاری تا مسائل زیرساختی. خب اینها همه باعث میشه همین مشکلاتی که داریم ما. من خودم خوشحالم که به من یه عضو کوچک هم در قانون رفع موانع تولید در اتاق کار کردم، هم تو قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کار کردم. خب این دوتا قانون علارغمی که خاص 100% بخش خصوصی و فعالان اقتصادی رو برآورده نکرد، ولی تا 70-80% برآورد کرد. ببینید هنوز بعد از چند سال هنوز بعضی هاش آیین‌نامه‌اش نوشته نشده که بیاد اجرایی بشه. خب چرا اینا رو باید یکی برخورد بکنه؟
بوده نظارتی در واقع و ضعیفه،
ضعیفه. و من بیشتر عرضم اینه که ما اگر بتونیم از حالت شعاری، از حالت روزمرگی، از حالتی که واقعا فقط بدوی مشکل روزمون رو بخوایم حل بکنیم، خب اینا حل میشه بالاخره. بیاییم یک مقدارم بنچمارک کنیم، ببینیم تو دنیا چجوری اومدن همین مشکلات رو حل کردن، یه مقدارم بیاییم در حقیقت بریم درد دل اون کسی که داره کار میکنن به عنوان یه الگو برداریم و این الگو رو گسترش بدیم به یک قوانین. ما قوانین متضاد زیادی تصویب کردیم، این قوانین باید ملغا بشه. این قوانین دست و پای تولید میگه. ببینید کشور نباید 11,000 تا قانون داشته باشه، این کشور باید قوانینش بیاد زیر 1,000 تا بتونه در حقیقت بگه ما چندین سال بعضی از قوانین واقعا مهم کشور، مثل قانون سلامت، مثل قانون تجارت ما، تا تازه داره تو مجلس لایحه‌اش میره، تازه داره بررسی میشه، تازه میخواد اصلاح بشه. اینها چیزاست.
و زمان در واقع اصلا
دست داره میده.
خیلی ممنونم، متشکرم. به نکات خیلی خوبی اشاره کردیم و همه دوستان حالا در رابطه با هم واردات بی رویه‌ای که تو اقلام تولید داخل هست و عملا ما دم از حمایت از تولید داخل رو میزنیم، اما میای مواجه میشیم با یه اتفاقی که از اون طرف همه از داخل هستن در واقع دی، چون یه منافعی دارن عملا نمیذارن یه اتفاق صورت بگیره. نکته که اینجا خیلی مهم هست آقای دکتر خانی، من از حضرت عالی میخوام که این موضوع هم باز با حضرت عالی پیش ببریم، اینه که ببینید ما چرخ رو که دوباره نمیخوایم اختراع بکنیم. یه اتفاقی هست، سبقش در جهان وجود داره، اما ما اون عرق و حال ملی گرایانه خودمون رو هم میخوایم تقویت بکنیم تو بحث تولید داخل و تو بحث حمایت از کالای ایرانی. اما اتفاقی که الان میفته اینه که حالا طبق باز همون فرمایشات آقای نقیب که فرمودن، یه دفعه شما میاد میبینید که همه دستگاه ها کار خودشون رو میخوان بکنن. مثلا اداره مالیات کار خودش رو میخواد حتما انجام بده. ما نمیگیم مالیات گرفته نشه، اتفاقا یکی از الزامات این موضوع واقعا این هست که مالیات درست گرفته بشه، اما از افراد شناسنامه دار نیم دو برابرش بکنیم، بیایم اون افرادی رو که دارن در واقع فرار مالیاتی دارن رو بیایم به این سمت و ازشون بخوایم که این کارو بکنن. توی این حوزه وقتی وارد میشیم بذاره ریز میشیم، میبینیم که همین موانع دست و پای کسب و کار رو میگیره. این کسب و کار هم از تولیدی، بازرگانی، تو هر حوزه‌ای باشه، یه تعدادی دارن از این راه در واقع ارتزاق میکنن و دارن کار میکنن. چی کار باید کرد که همه اینها با هم همسو بره جلو؟ مطمئنن این جراحی در واقع حتما خونریزی هم خواهد داشت.
بله، اجازه بدین من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم سه تا گزاره رو بدون قضاوت عرض بکنم. یه گزاره اخیراً دیداری هیئت محترم دولت با مقام معظم رهبری داشتن در ایام
هفته دولت.
ایشون فرمودن که بیش از 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داره. آماری است که از زبان ایشون اعلام شد. برخی از کارشناسان هم میگن تا 2000 میلیارد تومان هم ما نقدینگی سرگردان در جامعه داریم. این یه گزاره. من روز گذشته جلسه بود، آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور اونجا تشریف داشتن. ایشون یه عبارتی رو استفاده کردن خیلی تأمل برانگیز بود که ما یه کشور ثروتمندی هستیم، اما مثل حالتی میمونه که پولامونو توی یه گاوصندوق گذاشتیم و کلیدو گم کردیم، ولذا برای یه نهار خوردن، برای یک تغذیه با قیمت ارزون هم دچار مشکل میشیم، چون پولامون همه توی یه گاوصندوقی است که کلیدش در اختیار ما نیست. نکته سوم هم عرض میکنم، اصولا نقدینگی سرگردان به معنی اینی که این پول نیومده در مسیر خودش، در تولید، در کمک به اقتصاد راستین کشور قرار بگیره و به همین دلیل تبدیل به تورم شده، تبدیل به مشکلات اقتصادی شده که ما الان در جامعه باش مواجه هستیم. این سه تا گزاره رو داشته باشید. اون موضوعی هم که شما فرمودید،
نقدینگی سرگردان که میفرمایید، منظورتون نقدینگی که هدفمند در واقع استفاده نشده دارید میگید؟
بله.
منظورتون اینه؟
دقیقاً همینطوره. این سه تا گزاره رو داشته باشید، اون موضوع واردات بی رویه هم همینطور. اجازه بدید من روی دو تا موضوع تاکید داشته باشم در ادامه همون بحث رابطه نقدینگی و بهبود محیط کسب و کار. یه حالت اینه که ما میایم روی منزلت اجتماعی بحث میکنیم، میگیم آقا اگر کسی پولی رو به دست میاره که برای این پول زحمت نکشیده، کار بدیه. حالا از حیث اخلاقی، از حیث مذهبی، از حیث انسانی میگیم آقا شما برای این سکه که خریدید مثلا دو ماه پیش و بعد الان میفروشی پنج برابر، کاری انجام ندادی و لذا انسان صاحب ارزشی محسوب نمیشید. این در خیلی از کشورهای دنیا مرسومه که اگر شما برای به دست آوردن پولت زحمت نکشی، جامعه شما رو ذمت میکنه، این حرکت شما رو مذموم میپنداره. البته ما تو ایران اینجوری نیستیم، ما میگیم آدم زرنگیه، چقدر باهوش بود، به موقع رفت سکش رو خرید و الان داره پنج برابر میفروشه، کاش ما این کارو کرده بودیم. این یک حالتی است. پس بحث منزلت اجتماعی است که ما متاسفانه به دلیل مباحث گوناگونی که در حوزه فرهنگ روی داده از این قسمت ضعیف واقع شدیم و غافل شدیم. یه بحث دیگه بحث ثبات سیاست هاست که مثلا شما به عنوان صاحب کسب و کار میتونید روی یک برنامه 5 ساله، 10 ساله، حتی 15 ساله برنامه‌ریزی بکنید که آقا من در این 15 سال نرخ قیمت ارزم به این حدود خواهد بود، نرخ بهره اینجوری خواهد بود.
برنامه‌ریزی بلند مدت.
آره، برنامه‌ریزی استراتژیک میخوام برای کسب و کارم انجام بدم، که باز ما تو قسمت دومم خوشبختانه وضعیتمون زیاد جالب نیست، ولی لذا شما میبینید که هر لحظه همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ممکنه یک قانونی، یک بخشنامه‌ای، یک تصمیم، یک سخنرانی رو یک مقام مسئول انجام بده و کل فضای کسب و کار ما رو به هم بریزه. و نکته سوم موضوع الگوهای تولید هست که من احساس میکنم در بحث نقدینگی نباید از الگوها غافل بشیم. من چند تاشو به عنوان مثال عرض میکنم که کشورهای دیگه مثلا آلمان، مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا چیکار کردن که این نقدینگی به سمت کسب و کار هدایت شده. یکی از این الگوها که خیلی رایج و متداول، ما تو ایران اینو نداریم، بحث تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی یعنی این که من 1000 تومان دارم، آقای کارگر 2000 تومان نیست، ولی ما میتونیم از طریق تأمین مالی جمعی این رو در یک کسب و کار به کار بندازیم و این 1000 تومان و 2000 تومان و 100000 تومان ما بیاد در یک کسب و کار تبدیل به سرمایه پیشبرندی اون کسب و کار بشه. این الگوی تأمین مالی جمعی لازمش اینه که هم در وزارت امور اقتصاد و دارایی اتفاقایی بیفته، هم در سازمان بورس اوراق بهادار این رو به رسمیت بشناسن، هم ما یه سری در حقیقت بازنگری ها در قوانین پولی و مالی مون داشته باشیم. هنوز ما تو این قسمت مشکل داریم و این خودش به شدت میتونه جذاب باشه برای نقدینگی. حتی شما باورتون میشه آقای مسعودی عزیز، در کشور آلمان دانش آموزان مثلا کلاس اول، دوم و سوم مثلا ابتدایی، اینها میان در پروژه های کسب و کار اون پول تو جیبیشون رو سرمایه گذاری میکنن در قالب همین موضوع تأمین مالی جمعی.
کراود فاندینگ در واقع یک موضوعی هستش که توی دنیا
جذب میکنه، مثل اسفنجی میمونه که آب رو به سمت خودش جذب میکنه. یک قسمت دوم بحث نظام تأمین مالی مشترکه. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک میشیم به روز 13 شهریور که روز تعاون هست و الان به نوعی در هفته تعاون هم قرار گرفتیم. در همه جای دنیا میگن آقا تعاونی ها یک مدل هستن برای اینکه این اعتبارات خرد رو جذب کنه، بعد با این اعتبارات خرد یه دارایی قابل قبول به وجود بیاد، بعد برن به دنبال پاسخگویی به یک نیاز. ما تو این قسمت هم هنوز مشکل قانونی داریم و لذا یک دیگر از الگوهای جذب نقدینگی رو عملا از دست دادیم. یه نکته دیگه که در دنیا رایجه سهامداری در ایده است. آی کارگر یه ایده کارآفرینانه داره، یه ایده استارتاپی داره، من به عنوان سرمایه گذار ایدهشو مطالعه میکنم، میبینم بسیار با ارزش، این ایده رو میشه روش مطالعه کرد، من بیام سهامدار بشم در ایده ایشون، به نوعی نظام بورس ایده که چقدر میتونه جذاب باشه که ما در ایده ای که هنوز به محصول و به خدمت نهایی تبدیل نشده سرمایه‌مون رو در اونجا سرمایه گذاری بکنیم و به قوام و انسجام و رشد این ایده کمک بکنیم. نظام بورس ایده باز به شدت میتونه جاذب نقدینگی باشه. باز یه نکته دیگه عرض میکنم خدمتتون، بحث کلاسترینگ یا خوشه ها یا شبکه های کسب و کار. میدونید ما الان در کشورمون کسب و کارهای متعددی داریم، جزء کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد کسب و کار رو داریم. شما توی خیابون که تشریف ببری ممکنه از ابتدا تا انتهای خیابون مثلا 200 تا 500 تا کسب و کار موازی و مشابه رو برشمارید. تو کشور دیگه معمولا این مدل نیست. در کشور دیگه معمولا اومدن از نظام‌های زنجیره‌ای، از شبکه‌های تولید، از الگوهای اقماری استفاده کردن که این الگوهای شبکه و خوشه و اقمار و زنجیره باز خودش جاذب نقدینگی است. ولذا شما میتونید اونجا نقدینگیتون رو در قالب سرمایه‌گذاری در خوشه به کار بگیرید. و آخرین بحث من اینه که نظام پولشویی. نظام پولشویی باز یکی از مباحث بسیار مهمی است که رابطه معنیداری با نقدینگی داره. ما متأسفانه در کشورمون هنوز قانون پولشویی نداریم و الان این بحث هایی که در رابطه با FATF و امثال هم مطرح شد، یک موضوع مهمش برمیگشت به همین موضوع پولشویی که وقتی این قانون و این مدل در یک کشوری وجود داشته باشه، جابجایی نقدینگی به این سادگی اتفاق نمیفته. اگر شما 1000 تومان به حسابتون اضافه بشه، باید پاسخگو باشید از کجا اومد، به خاطر چی بود، آیا به خاطر این مثلا تدریس کردی، کاری کردی، باید پاسخ بدی به نظام های بالادستی. لذا من باورم بر اینه که الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نقدینگی سرگردان در جامعه 5 تا عامل اصلی داره. یک قسمتش منزلت اجتماعی است که عرض کردم ما خیلی تو اون قسمت متاسفانه وضعیت خوبی نداریم. هر کسی به هر طریقی پولی به دست بیاورد در جامعه ما زرنگ پنداشته می شود و زودتر دختر به ایشون می دن، زودتر ایشون رو در صدر می نشانند و این یک بیماری وحشتناک اجتماعی است. نکته دوم ثبات سیاست هاست که یک معضلی است واقعا در بحث کسب و کار و کارآفرینی به ویژه،
که بیشتر در واقع الان حالا شاید واقعا بحث ما هم برگرده تو این حوزه. بله. بازترش میکنیم.
دقیقاً. نکته سوم که خیلی سریع عرض میکنم الگوهای تولید بود که برشمردم خدمتتون، و نکته چهارم و پنجم اینه که ما چگونه میتوانیم فضای کسب و کار و کارآفرینی رو در یک کلام برای سرمایه گذاران، سرمایه گذار وقتی صحبت میکنیم منظورم افرادی که میلیاردر هستند و مبلغ بسیار بالای پول در اختیار دارن نیست، منظورم یه خانم خانه‌داری است که یک علنگوی اضافی داره، منظورم یک آقایی است که یک پسندازی در منزل داره و این پول رو میخواد به جریان تولید کشور متصل بکنه. اگر ما بتوانیم در این قسمت 4 و 5 فضا رو به گونه ای و مقررات رو به گونه ای و جریانات رو به گونه ای چیدمان